فولاد ساخته شده و در اکثر موارد بر روی آنها تزییناتی از قبیل نقوش اسلیمی و هندسی و کتیبه نگاری دیده می شود که با تکنیک های مانند قلمزنی، کوفتگری یا همان طلاکوبی و نقره‌کوبی و برجسته‌کاری و مرصع‌کاری یا همان جواهر نگاری انجام شده. یکی از این ابزارهای جنگی که در این ساعد بند از جنس فولاد آب دیده ساخته شده است و نقوش روی آن شامل نقش‌های اسلیمی و طلاکوبی شده است.
آثار هنری موزه رضا عباسی در سه طبقه و بر اساس موضوع و دوره زمانی به نمایش گذارده شده. طبقه اول به آثار خطاطی و نگارگری اختصاص دارد. در این تالار میتوان مراحل مختلف تحول خطاطی را از میان خطوط ثلث، محقق، نسخ و نستعلیق مشاهده نمود. در تالار طبقه دوم آثار دوره اسلامی به نمایش گذاشته شده، از جمله ظروف سفالی، اشیای فلزی، عناصر معماری، جواهرات و منسوجات دوره‌های سلجوقی، تیموری و صفویه. در بخش نگارگری مینیاتورهای منحصر به فردی را می‌توان دید، از جمله کهن‌ترین نمونه برگی از شاهنامه مربوط به اواسط قرن 8 هجری و نیز تابلوهایی از مکتب شیراز، هرات و تبریز.
نگارگری به هنر ظریف و ریزنقش خاور نزدیک گفته می شود که با مینیاتور تفاوت دارد و بیشتر در کتب ادبی و علمی دیده می شود. در تالار نگارگری موزیم می توان گنجینه مفصل درباره سنت نقاشی و نگارگری ایران در دوره اسلامی را مشاهده کرد و با مراحل تحول و رشد این هنر تا سده 14 هجری قمری آشنا شد. یکی از کهن‌ترین نمونه‌های نگارگری در ایران برگی از شاهنامه دموت است که مربوط به اواسط سده 8 هجری قمری معادل قرن 14 میلادی است که میتوان در تالار نگارگری موزیم آن را یافت. شاهنامه دموت کهن‌ترین و آراسته‌ترین شاهنامه نگارگرانه و جای مانده از روزگاران پیشین است، اما از نگاره‌های آن که به خط زیبای نسخ آرسته بود تنها چند برگ به دست آمده است. یکی از زیباترین بخش‌های این قسمت نگارگری‌های به نمایش درآمده از رضا عباسی است. از آثار او میتوان به مرد خلوت نشین و جوانی با پیاله‌ای در دست اشاره کرد. همچنین نگارگری‌های شاگرد او معین مصور که دنبال رو کار استاد بوده است در این بخش به نمایش گذاشته شده است. بخش دیگر از موزیم رضا عباسی با آثار خوشنویسی و کتابت اختصاص داده شده است. این بخش تالار خوشنویسی نام دارد. در این قسمت خطهای مربوط به اوایل سده 3 هجری قمری معادل قرن 9 میلادی تا دوره قاجار به نمایش درآمده است. خطوط نوشته شده بیشتر بر روی کاغذهایی از جنس پوست اجرا شده است و سیر تحول خط و تزئینات به کار رفته در آنها و زیبایی نمایش داده شده است.
و اما آثار پیش از اسلام که مربوط به دوران هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان است، به همراه کتابخانه‌ای که بالغ بر 40,000 جلد کتاب دارد، در تالار طبقه سوم قرار دارد. اگرچه در ایران موزه های نسخ خطی کم نیست، اما موزه رضا عباسی و اشیای موجود در آن ویژگی هایی دارند که آن را از دیگر مجموعه ها متمایز می کند. از جمله تکنسخه های بسیار معتبر خطی منسوخ به حضرت امام علی علیه السلام و حضرت امام رضا علیه السلام است. در حال حاضر در موزه رضا عباسی 50,000 قلمشی وجود دارد که به دلیل فضای کم امکان نمایش همزمان وجود ندارد و به تناوب و بر اساس زمانبندی در نمایشگاه‌های موقت طبقه همکف به نمایش گذاشته می شود.
دوستان، موزیم رضا عباسی از دیدگاه موزیمداری در رتبه موزیم‌های با ارزش و طراز اول ایران قرار دارد. عوامل مختلف این موزیم را جزو بهترین موزیم‌های ایران قرار داده است. از جمله اینکه این موزیم علاوه بر داشتن اشیا و تالارهای جهت نگهداری از آثار، بخش‌های دیگری مانند کتابخانه، بخش نشریات، نمایشگاه تالار سمعی و بصری، بخش آموزش، بخش مرمت و غیره را نیز شامل می شود که این عوامل در درجه بندی موزیم ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. جالب است بدانید موزیم رضا عباسی حدود 50,000 شیء گرانبها را در خود نگهداری می کند. اما متاسفانه در تالارهای موزیم فقط امکان نمایش 1,000 اثر وجود دارد و سایر آثار به صورت نمایشگاه‌های موقت در معرض دید علاقمندان قرار می‌گیرد. آثاری که امکان نمایش عمومی ندارند در مخزن موزیم نگهداری می‌شود که از لحاظ موضوعی به 3 بخش تقسیم شدند. بخش اول شامل سفال، شیشه، فلزات و تعداد کمی استخوان است. بخش دوم شامل نسخ خطی، پارچه، تابلوهای خوشنویسی، نگارگری، آثار لاکی، تابلوهای رنگ روغن، پارچه های با ارزش و نقاشی های معاصر می شود و نقاشی های معاصر می شود. و در آخر بخش سوم شامل سکه های از دوران هخامنشی تا دوره قاجاری است. کتابخانه موزیم رضا عباسی در طبقه سوم قرار دارد و شامل حدود 6,000 جلد کتاب است که مجموعه‌ای نسبتاً غنی در زمینه تاریخ و فرهنگ ایران در خود جای داده است. همچنین چندین دوره روزنامه و مجله قدیمی فارسی مکمل مجموعه است که می‌تواند منبع ارزنده برای تحقیق علاقمندان به تاریخ هنر، باستان شناسی و فرهنگ ایران باشد. در بخش مرمت و نگهداری موزیم دو آزمایشگاه و کارگاه را به مرمت و بازسازی نقاشی ها، اشیای فلزی و کتاب های خطی اختصاص دادند که یکی از پیشرفته ترین کارگاه های مرمت در ایران محسوب می شود. در این کارگاه نه تنها به مرمت اشیای موجود در موزیم رضا عباسی پرداخته می شود که ترمیم آثار ارسالی از موزیم های دیگر ایران را نیز انجام می دهد. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان این قسمت از مجموعه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشید. در برنامه آینده به باغ موزیم نگارستان در شهر تهران خواهیم رفت و علاوه بر آشنایی با مهمترین اشیای موجود در آن، درباره تاریخ باغ نگارستان نیز خواهیم گفت. تا برنامه بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رهبر حکومت طالبان در دیدار با والی و سایر مقامات محلی ولایت پکتیا تاکید کرد زمان آن رسیده است که شریعت در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور عملی شود. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید ملا هبت الله آخونزاده رهبر حکومت طالبان گفته که زمان کنونی فرصتی برای تطبیق شریعت اسلامی در تمام امور است و گفته وی رهبر حکومت طالبان در دیدار با والی و سایر مقامهای محلی ولایت پکتیا در قندهار تصریح کرده که اکنون زمان آن رسیده تا شریعت در بخش‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی در کشور عملی شود. ملا هبت الله خونزاده با مسئولان ولایت پکتیا توصیه کرده که در راستای تطبیق احکام اسلامی به ویژه امر به معروف و نهی از منکر که هدف اصلی اسلام است تلاش کنند. رهبر حکومت طالبان همچنان در این دیدار افزوده که مسئولان مکلف به خدمت رسانی و مردم هستند و باید برای حل مشکلات مردم ولایت خود، رفع دشمنی ها، اختلاف ها و تعصبات قومی و تأمین امنیت تلاش های همه جانبه انجام دهند و تأکید کرده که در حال حاضر در کشور زمینه خوبی برای خدمت به علم، دین، اسلام و اتحاد و اتفاق فراهم شده است. در همین حال عبدالرحیم راشد حقانی سخنگوی استر محکمه حکومت طالبان میگوید 4 نفر که به جرم قتل از سوی این محکمه مجرم شناخته شده بودند در ولایت‌های بادغیس، فراه و نیمروز قصاص شدند. 2 نفر آنان در شهر قلاینه و مرکز ولایت بادغیس قصاص شدند و 2 تن دیگر هم در ولایت‌های فراه و نیمروز. به گفته وی حکم قصاص این 4 تن پس از فیصله محاکم سگانه و تاییدی رهبر حکومت طالبان اجرا شده است.
افغانستان اسلامی امارت ده محکم لخوا ده هیواد پا 3 ولایتونو بادغیس، نیمروز و فراکی پا 4 تنو قاتلونو الهی حکم یعنی قصاص تطبیق سو. چه 2 تن پا بادغیس کی و 1 تن پا نیمروز و 1 تن پا فراکی.
از سوی هم شماری از عالمان دین از جمله محمد علی نیازی از مسئولان حکومت طالبان می‌خواهند شریعت اسلامی را در کشور مطابق با دستورات ارائه شده و بدون تبعیض تطبیق کنند.
اسلام دین کامل و جامع است و تطبیق شریعت اسلامی با همه ابعاد آن به صورت کامل می‌تواند سبب پیشرفت جامعه شود، سبب پیشرفت علم، دانش و اقتصاد شود و باید که به گونه کامل و جامع شریعت بدون تبعیض و بدون کمکاست تطبیق بشود.
با گفته آگاهان در حوزه اجتماعی حکومت طالبان اگر خواهان همکاری و خدمت به مردم افغانستان است باید در قدم اول عدالت اجتماعی را تامین کند، نهادهای آموزشی و تحصیلی را برای بانوان بازگشایی کند، حقوق همه شهروندان را تامین نماید و نیز حکومت فراگیر با حضور همه اقوام تشکیل دهد تا مردم افغانستان از نظامشان مایوس و ناراضی نباشند.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. وزیر امور مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با کاردار بریتانیا در افغانستان بر افزایش کمک‌های جامعه جهانی به مهاجرین افغانستانی تاکید کرد. گزارشی داریم از همکارم زبیح الله قریشی.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان بر افزایش کمک‌های جامعه جهانی به مهاجرین افغان تأکید کرد. مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در دیدار با رابرت دیکسون شارزافیر بریتانیا در مورد وضعیت مهاجرین افغان، کمک‌های بشردوستانه و گسترش همکاری میان حکومت طالبان و جامعه جهانی گفتگو نمود. در این دیدار مولوی عبدالکبیر بر افزایش کمک‌های بین‌المللی به مهاجرین افغان تأکید کرد و افزود که مهاجرین افغان خلاف ارزش‌های اسلامی و انسانی و قوانین بین‌المللی مورد ظلم و ستم قرار می گیرند. همچنان در این دیدار آقای دیکسون گفت طرح در رابطه با افغانستان در سازمان ملل متحد تهیه شده که در آینده با مسئولان امارت اسلامی در میان گذاشته خواهد شد و افزود کشورش برای حمایت از مهاجرین افغان کمک‌های بشردوستانه خود را 7.5 میلیون پوند افزایش داده است. این در حال است که پاکستان در ظرف چند روز اخیر هزاران مهاجر افغان را اجباری از آن کشور اخراج نموده و این روند همچنان ادامه دارد. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. هیئت مذاکره کننده ایرانی به ریاست سید عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور صبح امروز عازم مسقط محل مذاکرات ایران و آمریکا شد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در شبکه ایکس نوشت فایزا اعظم تفتوکل علی الله. اسماعیل بقایی افسود مصمم به استفاده از همه ظرفیت‌ها برای صیانت از اقتدار و منافع ملی ایران هستیم. ایران و آمریکا امروز در پایتخت عمان با میانجیگری این کشور و به صورت غیر مستقیم مذاکرات دو جانبه خود را برای رسیدن به توافق احتمالی درباره برنامه هسته‌ای ایران آغاز می‌کنند. در آستانه گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن در عمان، رئیس جمهوری آمریکا مذاکرات امروز را مهم توصیف و تصریح کرد. می‌خواهم ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. دونالد ترامپ جمعه شب به وقت محلی در طیاره ریاست جمهوری آمریکا در مسیر فلوریدا با تکرار ادعاهای همیشگیش درباره ایران گفت: ما روز شنبه با آنها مذاکره می‌کنیم. ما یک نشست مهم با آنها داریم. می‌خواهم آنها شکوفا شوند، اما نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. این اصالات ترامپ در حالی است که ایران همواره تاکید کرده است که سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد و برنامه‌ای را هم برای دستیابی به آن دنبال نمی‌کند. پیش از این استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه که قرار است رهبری تیم مذاکره کننده آمریکا با ایران را در عمان به عهده داشته باشد گفته بود دیدار روز شنبه درباره این است که چرا رسیدن به یک توافق حیاتی است و درباره شرایط دقیق این توافق گفتگو نخواهد شد. ویتکاف تأکید کرد مذاکره امروز با ایران درباره اعتماد سازی است. وی در گفتگو با روزنامه والسه جورنال ادعا کرد موضع فعلی آمریکا با متوقف کردن کامل برنامه هسته‌ای ایران آغاز می شود. البته این به معنای آن نیست که راه‌های دیگری برای سازش بین دو کشور وجود ندارد. نماینده ویژه ترامپ در مذاکره با ایران در عین حال تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران نباید به سلاح تبدیل شود. ویتکاف ادعا کرد که در صورت امتناع تهران از توقف برنامه هسته‌ای خود این موضوع به رئیس جمهوری آمریکا ارجاع خواهد شد تا تصمیم نهایی گرفته شود. جنگنده‌های آمریکا مناطقی از پایتخت یمن را بمباران کردند. جنگنده‌های آمریکایی منطقه وادی الاجبار در ولایت صنعا را هدف قرار دادند. از اهداف بمباران شده و خسارات‌ها و تلفات احتمالی این حملات گزارشی مخابره نشده است. مناطق مختلف یمن به ویژه ولایت صنعا، سعده و الهدیده در هفته‌های گذشته آماج حملات تجاوزکارانه آمریکا قرار گرفته است. اردوی یمن از حمله پهپادی به دو هدف نظامی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین خبر داد. یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت نیروی پهپادی اردو دو هدف نظامی را در منطقه اشغالی یافا یا تل‌آویو با دو پهپاد از نوع یافا هدف قرار داد. یحیی سری افزود این عملیات در راستای یاری ملت مظلوم فلسطین و مبارزان مقاوم آن و در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه انجام شده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اضافه کرد نیروهای مسلح یمن به ملت فلسطین اطمینان می‌دهد که با پشتیبانی و یاری آنها ادامه خواهد داد و تجاوز ادامه دار دشمن آمریکایی به یمن آنها را از انجام این وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی در قبال ملت فلسطین باز نخواهد داشت. سری تأکید کرد عملیات نیروهای مسلح یمن تا زمان توقف تجاوز و پایان محاصره باریکه غزه متوقف نخواهد شد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از حمله موشکی و پهپادی به ناو هواپیماور آمریکایی ترومن خبر داد. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز جمعه گفت نیروهای موشکی، پهپادی و دریایی یمن همچنان به مقابله با ناوگان دریایی دشمن در دریای سرخ و در صدر آنها ناو هواپیمابر ترومن ادامه می دهد. سری افزود نیروهای مسلح یمن با چندین موشک کروز و پهپاد اقدام به هدفگیری کشتی‌های جنگی آمریکایی در شمال دریای سرخ کرده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد عملیات مشترک جدید در راستای مقابله با تجاوز آمریکا به کشورمان و پاسخ به جنایاتش ضد مردم یمن صورت گرفت. وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه اعلام کرد در حملات شبانه روز گذشته اردوی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه 20 فلسطینی به شهادت رسیدند و 106 نفر دیگر نیز زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین در باریکه غزه در بیانیه اعلام کرد نیروهای امدادی پیکرهای 6 شهید دیگر را زیر آوار بیرون کشیده و به شفاخانه منتقل کردند. در این بیانیه آمده است هنوز پیکرهای شماری از شهدا در سرک‌ها و زیر آوار است و امکان دسترسی نیروهای امدادی به آنها وجود ندارد. وزارت بهداشت فلسطین در این بیانیه تاکید کرد از 18 مارچ گذشته که رژیم اشغالگر فلسطینی آتش‌بس را نقض کرد و حملات خود را به باریکه غزه از سر گرفت تا کنون 1542 فلسطینی به شهادت رسیده و 3940 نفر دیگر هم زخمی شدند. همچنین شمار شهدای جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی ضد غزه از 7 اکتبر 2023 تا کنون به 50912 نفر و شمار مجروحان هم به 115981 نفر افزایش یافته است. از 18 مارچ گذشته که رژیم اشغالگر صهیونیستی آتش‌بس را نقض کرد و حملات خود را با باریکه غزه از سر گرفت، گفته می شود که بیش از 1542 فلسطینی به شهادت رسیده و 3940 نفر دیگر هم زخمی شدند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس شکنجه اسیران فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر را محکوم و از جوامع بین المللی خواست خشونت‌های وحشیانه این رژیم را مستند کنند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز جمعه اعلام کرد شکنجه وحشیانه زندانیان فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر صهیونیستی اقدامی فاشیستی است که تنها از سوی یک حکومت بی‌ثبات و فاقد مشروعیت انجام می‌شود. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین افزود احمد مناصره زندانی آزاد شده شاهد زنده بر جنایت اشغالگران جنایتکار ضد زندانیان فلسطینی است. حماس اعلام کرد احمد مناصره در دوران کودکی بازداشت و سالها در زندانهای رژیم صهیونیستی محبوس بود و در طول سالهای اسارت خود تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روانی و بی‌توجهی پزشکی قرار گرفت. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از نهادهای بین المللی حقوق بشری و سازمان ملل خواست که به مسئولیت خود عمل کرده و خشونت‌های وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه زندانیان فلسطینی را مستند کنند. حماس همچنین از نهادهای بین المللی حقوق بشری و سازمان ملل خواست که از زندانیان فلسطینی حمایت و سران اشغالگر قدس را به دلیل جنایات ضد بشریت محاکمه کنند. شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خدافظی به اطلاعاتتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:53 و 56 ثانیه ظهر به وقت کابل خواهد بود. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشه که خیزم زیده نمایه و از نیستان آقای آقای نایه شاید حسابه بانگه در آقای بارت بیانه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری. هم تن هم صدا دست بکشا مهربان با
ضمن سپاس از همراهی شما خوبان شنونده دعوت میکنم در این لحظه با برنامه خورشید هدایت همراه شوید.
محمد دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هستونه یا کف پدران؟
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
عرض سلام و ارادت دارم. در برنامه‌های گذشته از سیر مطالعاتی خاورشناسان درباره پیامبر گرامی اسلام سخن گفتیم. دین اسلام تا به امروز که گسترش یافته است، سیر طبیعی خود را از سالی به سال دیگر، قرنی به قرن دیگر و از یک سمت دنیا به سمت دیگر آن طی نموده است. در این سیر در کنار گرویدگان به این دین، دشمنان و مخالفان زیادی هم وجود داشتند. برخی از روی کینه و بغض و بدون شناخت با دین اسلام مخالفت کردند، اما در این میان کسانی بودند که بدون تعصب و در جستجوی حقیقت با اسلام برخورد کردند. بسیاری از اینان دین اسلام را برای خود بر نگزیدند، اما موارد زیادی در تاریخ وجود دارد که افراد بزرگ از اندیشمندان و نویسندگان و علما گرفته تا فیلسوفان و شعرای مشهور شرق و غرب تحقیقات جالبی در ارتباط با این دین و مخصوصاً پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داشته و از روی انصاف اثرات قابل تأملی از خود بر جای گذاشتند. در برنامه‌های گذشته از سیر مطالعاتی خاورشناسان درباره پیامبر گرامی اسلام سخن گفتیم. نکته جالب این که تا قرن 16 هم ترجمه و انتشار معجزه جاوید پیامبر اسلام قرآن در اروپا ممنوع بود و برخی را به خاطر انتشار آن زندانی می‌کردند. اما عده‌ای از محققین اعتقاد داشتند ما باید قرآن را منتشر کنیم تا به این طریق دروغ‌های محمد را همگان ببینند. لذا قرآن ترجمه و منتشر شد، ولی نتیجه کاملا برعکس داشت. آموزه های قرآن با عنوان آیینی منطقی و عقلانی مطرح گردید و به سرعت در جهت زیر سوال بردن باورهای مسیحیت و القاعات کلیسا به خصوص عقیده تثلیث مورد استفاده قرار گرفت. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز به عنوان یک اصلاحگر اجتماعی که باورهای غیر عقلانی مسیحیان را به چالش می‌کشید شناخته شد. در طول عصر روشنگری اروپایی برخی از نویسندگان به همین منوال پیامبر اسلام را به عنوان یک قهرمان ضد روحانیون مسیحی معرفی کردند. بعضی از آنها اسلام را به عنوان شکلی خالص و ناب از توحید فلسفی و قرآن را به عنوان سرودی ستایش آمیز و منطقی برای خالق جهان می دیدند. ادوارد گیبون، تاریخ نگار انگلیسی، از جمله مستشرقین در عصر روشنگری است. بزرگترین اثر او کتاب انحطاط و سقوط امپراتوری روم در 6 جلد میان سالهای 1776 تا 1788 به چاپ رسید و به عنوان یک منبع دست اول مورد بهره برداری قرار گرفت. فصل 50 این کتاب با عنوان محمد و پیدایش اسلام به طور مستقل چاپ و منتشر شد. گیبون در این کتاب فصلی را به زندگی پیامبر اکرم و مراحل آغازین تاریخ اسلام اختصاص داده و بیشتر به تحقیقات جدیدتر اروپایی ها و گزارش های جهادگران تکیه کرده است. او پیامبر اسلام را فردی با ویژگی های معنوی معرفی می کند که در دوران زندگیش در مکه شکلی ناب از توحید را مطرح کرد. ادوارد گیبون سخنان خود درباره ظهور حضرت محمد را این گونه آغاز می کند. مسیحیان به بی تدبیری در حق محمد بهتان گفته و او را وضیع دانستند و به این طریق در عوض آن که از قدر و منزلت دشمن بکاهند بر علو مقام و شأن او افزودند. او آنگاه به مقایسه مسلمانان و مسیحیان می پردازد و می نویسد: هدف واقعی هر پیامبری در هر عصر این بوده است که معرفت به صنع خدا و عمل به احکام او را دگرباره در میان آدمیان رایج کند. محمد با آزاد و طبعی سلسله طویل پیامبران پیشین را از حبوط آدم تا ظهور قرآن خود معتبر دانست. در این مدت 124 هزار تن از افراد خاص به طور متفاوت از نور نبوت نصیبی برده بودند و هر یک به نسبت فضیلت شخصی و فیض خدایی در میان آنها پیامبران نامور اولوالعزم یک دین ثابت تغییر ناپذیر را که به وحی به ایشان رسیده است به ابنای بشر ابلاغ کردند. نزد مسلمانان اعتبار و منزلت این پیامبران افزایش می‌یابد. حضرت محمد مسلمانان را آموخته است که مبدع دین عیسوی را عزیز و محترم بدارند، با احترامی که در فکر مرد مسلمان آمیخته به اسرار است. در قرآن آمده: اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح ابن عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة و من المقربین. بیاد آورید هنگامی که فرشتگان گفتند ای مریم، خداوند تو را به کلمه ای از طرف خود بشارت می دهد که نامش مسیح عیسی پسر مریم است، در حالی که در این جهان و جهان دیگر صاحب شخصیت خواهد بود و از مقربان الهی است.
واژه‌ها واسه گفتن از این بانو کمه، از دل آسمونی که تابید نور فاطمه، تابید نور فاطمه. الفقار پسر بلتاسد جنگیده، مادر فاطمه داراییشو بخشیده. اگر از دشت یمن تا کوهستان حلب زنگ صوت اذان شیعه ها پیچیده، زحمتای مادر ما نتیجه دا خرج حسینی شدن ماها رو خدیجه دا، زحمتای مادر ما نتیجه دا خرج حسینی شدن رو خدیجه دا. من از دنیا الالاغبار اغیسینی یا خدیجه تلکور، من از دنیا الالاغبار اغیسینی یا خدیجه تلکور.
گیبون در ادامه بحث خود به وعده آمدن آخرین پیامبر از سوی حضرت موسی و عیسی اشاره می کند و می نویسد: موسی و عیسی به سبب زهد و دوستداری دین به ظهور پیامبری افضل و برتر از خود در آینده مطمئن بودند و از یقین خود بسیار خرسند بودند. محمد نیز بنای مذهب اسلام را به پاکی و حقانیت دو دین مذکور بنا نهاد که پیش از اسلام به صورت وحی به موسی و عیسی رسیده و محمد مؤمن به فضائل و معجزات ایشان بود. محمد بت‌های عربستان را در پیش عرش الهی در هم شکست و نماز گزاردن و دعا خواندن و صدقه دادن را که همه از رسوم پسندیده عبادت است جایگزین رسم قربانی و ریختن خون انسان کرد. مهمترین کار او دمیدن روح احسان و مودت در وجود مؤمنان بود. او کارهایی را به پیروانش توصیه می نمود که فوایدش شامل جامعه می شد. بیاری تعالیم و قوانین سودمند او هرس، انتقام جویی و ستم به بیوگان و یتیمان ممنوع گردید و قبایل متخاصم همه با پذیرش و تسلیم دین واحد متحد شدند. البته این اندیشمند انگلیسی در کتاب خود گاه در نقل وقایع اشتباهاتی هم داشته. محققان معتقدند این خطاها به دلیل خفاست ذاتی او نیست، بلکه ناشی از مراجعه و استفاده او به کتب و منابع تاریخی نادرست بوده است. ادوارد گیبون قرآن و آموزه‌های دین اسلام را حاصل نبوغ رسول اکرم می‌داند و می‌نویسد: فرزند عبدالله در آغوش شریفترین سلاله قوم عرب بهترین و خالصترین لهجه عربی را فرا گرفت. با وجود فصاحت و قدرت سخنوری محمد امی و ناآموخته بود. بدیهیست نخواندن محیط دایره زندگی را محدود می کند، ولیکن طبیعت و انسان کتابی گشوده در برابر چشم محمد بود و در سفرها نیز نکته ها در فلسفه و سیاست مشاهده می کرد. در این سفرهای کوتاه و شتاب زده محمد با چشم نبوغ چیزهایی را می دید که همراهان بی بصیرت او نمی توانستند مشاهده کنند. گیبون به گونه‌ای درباره حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سخن می‌گوید که ناخودآگاه این احساس را در خواندن مطالب او ایجاد می‌کند که او فرد شیفته و مجذوب یا پیرو شخصیت آن حضرت است. گیبون می‌نویسد: محمد پیش از آن که در میان جمعی کثیر یا گروهی خاص زبان به سخنوری بکشاید، مستمعان را هواهای خود می‌کرد و هیبت و وقار حضرتش، ابهت ظاهر و نگاه نافذش، لبخند لطیف آمیخته به مهرش، محاسن کشیده و سیمای شریفش که نقش عواطف روح او را جلوگر می نمود و حرکاتش که مؤید گفته‌هایش بود، شنوندگان را ثناخوان و آفرینگوی او می کرد. مبدع انقلاب عظیم اسلامی مردی پرهیزگار و با تقوا بود و برای تفکر در اسرار ذات الهی و رسالتی که بدو مفوض شده بود در غار حرا عزلت می‌گزید. او در ابهت دستگاه پادشاهی به دیده تحقیر می‌نگریست و کارهای خرد و حقیر را خود انجام می‌داد. او می‌افزاید: نتیجه اندیشه‌های محمد دین اسلام بود که او به خاندان خود و قوم عرب تعلیم کرد. نخستین اصل این دین حقیقتی جاودانی است و آن یکتایی خداست و دومین اصلش رسالت ربانی محمد. رسول گرامی اسلام با دارا بودن چنین ویژگی هاست که خداوند نامش را پرآوازه نمود و از همگان می خواهد که در کنار او و همراه با فرشتگان الهی بر او سلام و درود بفرستند. در آیه 56 سوره احزاب آمده است: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما.
خوش آمدی برادر سلمان، به من افتخار بخشیدی.
زنده باشی برادر، مقداری خرما میخواستم.
بروی چشم، بروی چشم. البته میتوانم از شما قبل از این که خرما بدهم خواهشی داشته باشم؟
خواهش؟ چه خواهش برادر؟
گوش کنید، من خود دیدم و نیز شنیدم که رسول الله شما را بسیار دوست میدارد و شما هم بیشتر روز را با ایشان میگذرانید، که البته توفیقی است که برای هر کسی میسر نمی شود. خود را می گویم، چرا که این حجره باید باز باشد تا چرخ روزگارم بچرخد.
درست است.
می شود از رسول الله سخنی حکیمانه، داستانی در خور توجه نقل کنید که آویزه گوشم باشد؟
باشد، اما نخست سوالی دارم. به من بگو که نسبت به اقامه نماز چگونه ای؟ آیا تا به حال طوری شده است که نمازت به تأخیر بیفتد یا خدای نکرده قضا شود؟
راستش برادر پیش آمده است. چرا این سوال را پرسیدی؟
اگر چنین است، طبق فرمایش رسول خدا خودت کاری کردی که گناهانت دیرتر آمرزیده شود.
چطور برادر؟
روزی در محضر پیامبر خدا که درود خداوند بر ایشان باد، در زیر سایه درختی به سر می برد.
خب
ایشان شاخی از آن درخت را گرفت و آن را تکان داد، برگ‌های آن درخت ریخت.
حتما رسول الله منظوری داشتند.
رسول خدا رو به حاضران کرده و فرمودند که آیا از من نمی‌پرسید این چه کاری بود که کردم؟ من گفتم که ای رسول خدا، علت این کار را به ما خبر بدهید. ایشان فرمودند همانا بنده مسلمان هرگاه به نمازی ایستاد گناهان او می‌ریزد، همان گونه که برگ‌های این درخت می‌ریزد.
سپاسگزارم برادر، زین پس با خود عهد می‌بندم که هیچ سستی در اقامه نماز نکنم.
ان شاء الله.
همینک خرمایی که خواستید برایتان میارم.
سپاسگزارم.
شنوندگان ارجمند، در خدمت شما بودیم با برنامه خورشید هدایت. تشکر از همراهیتان، تا برنامه بعد خدا نگهدار شما.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید به برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. یکی دیگه از برنامه های روایت همدلی رو میخواییم که تقدیمتان بکنیم، به یه امید که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد درگذشت ناصر فرخار شاعر افغانستانی با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان مهاجر در سالن اجتماعات حسینیه هراتی‌ها در مشهد برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام اسلامی از پژوهشگران علوم دینی با اشاره به اهمیت هنر شعر در انتقال احساسات و مفاهیم عمیق برای نسل امروز گفت: گاهی یک بیت شعر میتونه از هزاران کلمه سخنرانی تأثیرگذارتر باشه. شعر زبان دل است و میتونه با عمق و زیبایی خودش روح انسان را جلا بده. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین زاده.
مراسم نخستین سالگرد شاعر افغانستانی ناصر فرخاد با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان مهاجر افغانستانی در سالن اجتماعات حسینیه هراتی‌ها در مشهد برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام اسلامی از پژوهشگران علوم دینی با اشاره به اهمیت هنر شعر در انتقال احساسات و مفاهیم عمیق برای نسل امروز گفت: گاه یک بیت شعر میتواند از هزاران کلمه سخنرانی تأثیرگذارتر باشد. شعر زبان دل است و میتواند با عمق و زیبایی خود روح انسان را جلا دهد. زنده یاد ناصر فرخاد، فرزند علی اصغر، شاعر افغانستانی ساکن در مشهد، زاده سال 1333 خورشیدی در شهر هرات بود. وی تحصیلات خود را تا دریافت دیپلم در دبیرستان جامعه حرفی در هرات ادامه داد و با تجاوز شوروی به افغانستان به ایران مهاجرت کرد و به فعالیت ادبی و فرهنگی روی آورد و میتوان او را از شاعران نسل اول مهاجرت به حساب آورد. وی که سالها در بستر بیماری بود و بر اثر سکته مغزی مقداری از توانایی‌های جسمی و تکلم خود را از دست داده بود، در 11 حمل 1403 درگذشت و در مشهد به خاک سپرده شد. مجموعه شعر افسانه ناخوانده و ساغر شکسته از کارهای منتشر شده این شاعر است. محمد کاظم کاظمی، شاعر پرآوازه افغانستانی، در این مراسم با اشاره به کارنامه ادبی ناصر فرخاد گفت: فرخاد از شاعران نسل اول مهاجرت در ایران بود که سرودن را در افغانستان آغاز کرد و وقتی به ایران مهاجر شد، حضور پررنگی در عرصه‌های ادبی در زمان خود داشت. وی در بخش دیگری از سخنان خود به آثار منتشر شده فرخاد اشاره کرد و گفت:
مرحوم فرخاد مجموعه شعرهای از او منتشر شد، یک مجموعه به نام افسانه ناخوانده در سال 96 به همت خانواده فاضل و علاقمند به ادبیات ایشان، و کتاب دیگر با عنوان ساغر شکسته پارسال منتشر شد که این کتاب دوم البته مدتی بعد از درگذشت ایشان در واقع به انتشار رسید، منتها مراسم با شکوهی به همت خانواده ایشان در رونمایی این کتاب برگزار شد و پوشش و بازتاب خبری وسیعی هم پیدا کرد.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود نقش شاعران را در بیداری و رشد فکری جامعه مؤثر دانست و افزود:
ما امروز بسیاری از افراد را می‌بینیم که به واسطه شاعران سرزمین ما، به واسطه شعری که از سرزمین ما شنیده میشه، نسبت به این کشور علاقمند میشن، نسبت به این کشور و مردم او نگاه بهتری دارن و اینا همه جزو اثرات و توابع این موضوع هست.
غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
فاطمیون در تاریخ ایران ماندگار شدند. شرح روایت های اونا برای روزگار جدید زندگی ما عبرت آموز است. شهید سید احمد حسینی یکی از عاشقان حرم حضرت زینب سلام الله علیها بود که بی سر و دیدار مولایش شتافت. از وی به عنوان اولین شهید بی سر مدافع حرم یاد میشه. شهید سید احمد حسینی در سحرگاه 18 حمل سال 1393 هجری خورشیدی در لاذقیه سوریه به شهادت رسید. زینب حسینی همسر شهید توضیحات بسیار جالب و شنیدنی داره از زندگی و نحوه اعزام و شهادت همسرش. با ما همراه باشید.
تو ذهنم مرور میکردم، با خودم فکر میکردم اگر واقعا اگه تو واقعه عاشورا باشیم من همچین کاری میکردم، مثلا اجازه میدادم یا مثل کسایی بودم که شوهرمو توی خونه قایم میکردم و نمیذاشتم بره جنگ. خیلی با خودم کردن جا رفتم. بعد مثلا میگفتم ما از خانواده ساداتیم، خب بالاخره وظیفه همون استاد بقیش از سنگین تر باشه. حتی خیلی خیلی فکر میکردم، خیلی کردن جا رفتم با خودم. تایی تایش به احمد میگفتم تو مگه نمیگفتی من دوست داری؟ تو مگه 5-6 سال نیومدی رفتی مثلا با ما چیز کرد؟ هی میگفتم، گفتش که آره من تو رو خیلی دوست دارم، هنوزم میگم من تو رو خیلی دوست دارم، ولی حضرت زینب رو خیلی بیشتر دوست دارم. اینجوری بهم گفت دیگه. اینجا دیگه تای تایش بود دیگه. دو سه روز مونده بود به گفت 26 اعزام دارن. اینجوری بهم گفت، گفت اگه راضی شدی خودت وسایلمو جمع کن برام. تقریبا دو سه روز مونده بود، گفتم احمد من راضیم. بعدش دست لباس نو خریدم، آوردم پوشید و دیگه خودکار گذاشتم. یه دونه قرآن که دوران نامزدی خودش برام خریده بود اونو گذاشتم، یه سجاده کوچیک گذاشتم، ساعتی که خودم براش خریده بودم روز مرگ گفتم اینو باید دستت کنی، یکی دو تا انگشتر. حالا دیگه هیچی، موهاشم خودم شونه کردم. گفت الان که نمیرم که، حالا یه روز دو روز مونده. بعد اومدیم بیرون حرم، پشت حرم گفتم من میام طرف دادتم. گفت نمیشه زینب، گفتن کسی رو نیارید، بعد فضا مردون است، همه مردن. نشستم یه نیم ساعت توی حرم نشستم، بعد گوشیش زنگ خورد. دیدم صدای گوشی احمده، گذاشته تو کیف من. گفتم چرا گوشی تو نبردی؟ از یه گوشی دیگه زنگ زده. گفت اجازه نداریم ببر. گفت من 72 تنم دارم میرم، تا 12 روز نمیتونم به زنگ بزنم، گوشی من که اجازه نمیدارم ببرم. بعد اینکه زینب بعد از من قراره خیلی حرف بشنوی. گفت خیلی‌ها میان بهت میگن چرا اجازه دادی بره، تو میتونستی قانعش کنی نره. گفت خیلی‌ها میان بهت میگن آره احمد به خاطر پول رفته، به خاطر اقامت رفته، به خاطر هزار تا چیز دیگه میگن. گفت خیلی حرفای دیگه قراره بشنوی. بعد گفت اینا یه طرف. گفت زینب شاید من دیگه برنگردم، شاید من شهید بشم، شاید اسیر بشم، شاید معلوم نیست مفقود الاثر بشم، شاید سالها انتظار بکشی. گفت برای همه چی خودتو آماده کن. گفت زینب دل بکن دیگه، گفت سعی کن دل بکنی. گفت ولی به چند تا قول میدم. گفت به همون حضرت معصوم قسم، گفت تو اون دنیا شفاعتتو میکنم. بعد ته تهش گفت که من زینم، من خودم رو تو واقعه عاشورا دیدم، خواب دیدم و خودم توی واقعه عاشورا دیدم و باید برم. خیلی اصرار کردم، فقط همینقدر بهم گفت. گفتش که قول بده که اگه من شهید شدم، گفت مثل زن وهب، مثل مادر وهب، مثل اونو محکم باشم.
چنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و از این طریق میتونید به آرشیو برنامه روایت همدلی